بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلواتی دی بفرد عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت محمد و عجل هدیه به ارواح طیبه شهدا به ویژه شهدای مظلوم روزهای اخیر صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی عجل فرج. یکی از روایاتی که در ادامه بحث راجع به حضرت حجت سلام الله علیه یه گوشه ایشو میخوام بهش بپردازم. فعلا ما در مقدمه بحثیم، وارد اصل بحث مهدویت نشدیم، در حاشیه این. فعلا این روایتی رو که همه شنیدین و در کتب کلامی هم مفصل بهش پرداخته شده، یه زاویه ایشو میخوام اشاره کنم که یه قدری هم بعد از مباحثی چند تام نکته راجع به مسائل روز عرض کنم، البته از منظر دین. این روایت که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، که یه روایت شیعیه، بعضی از اهل سنت هم که نقل کردن از باب احتجاج با ما نقلش کردن، روایت که اونا دارن این شکلی نیست. اونا من مات بلا امام یعنی مات بلا حاکم جامعه، یا من مات و لیس فی عنقهی بیعه یعنی بیعت با مسئول حکومت، اونا اینطوری دارن. ما این نیست فقط بحث، اصلا امام برای ما فقط حاکم نیست، حکومت از ابعاد مهمه البته، ولی از ابعاد امامته. امامت خیلی بزرگتر از مسئله حکومت. من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، که معرفت امام اگر نباشه انگار که هنوز وارد اسلام نشدی. انگار که نه، یعنی حتما وارد اسلام نشدی. امام هادی در زیارت قدیری میفرماند اشهد ان من شاک کفی که به امیرالمومنین عرض میکنه، شهادت میدم کسی که در تو شک داره ما آمنه به رسول الامین، اصلا اسلام حقیقی ندارد. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه خیلی بحث داره، یه زاویه ایشو کار دارم که به بحث رب داره. اگر کسی امام زمانش را نشناسد انگار وارد دین نشده، بلکه انگارم نمیخواد وارد دین نشده، عملا مزدار نشده هنوز تنش به ایمان و فکرش به تقوا. خب این یعنی چی؟ یعنی که مثلا شناسنامه حضرت حجت رو بدونه. من با یه مسیحی، یه یهودی، یه غیر شیعه، یه هندو همه زندگیم عین اوه، ولی من میدونم یه امامی هم هست فرزند حضرت عسکری سلام الله علیه. البته همینم از جهت اعتقادی نمیخوام بگم اهمیت نداره، اما همین فقط صرفاً بدون یه کسی هست، ولی من کلاً هیچ کاری به اون ندارم. من با یه هندو یه جور زندگی میکنم، ولی معتقدم که حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه ما امام است، اما من هیچ جای زندگیم واقعا مؤتمن به این امامت نیستم، یعنی پیروی نمی کنم، اقتدا نمی کنم، امامت او رو کار ندارم، فقط می دونم. البته این دونستن سر جاش مفیده، اما این از مرگ جاهلی نجات پیدا کرده. یعنی مثلا فرض کنید یه نفر در مکه بود کنار بت پرستا، میگفت یا رسول الله من قبول دارم تو رسول خدایی، دیگه میخوام هر کاری دلم خواست بکنم. این نجات پیدا میکرد کامل. یه وقتی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی، غیر از این که اسم امامو میدونی که او امامه، چه کسیه، باباش چه کسیه، یعنی وقتی شما میدونی بر اساس علمت باید رفتار کنی. یه مثال بزنم، من میدونم تشنه شدم باید آب بخورم، بعد به شدت تشنمه، یه گوشه میشینم تا از تشنگی بمیرم، بعد میگم من میدونستم که آب بخورم تشنگیم برطرف میشه، این علمو داشتم. خب این علمو داشت، چرا نشستی از تشنگی مردی؟ یکی از تشبیهات حضرت حجت سلام الله علیه ماء معینه، آب گوارا. این نه این که خب من میدونم تشنه ها باید آب بخورن، این آدم تشنه باید به کجا مراجعه کنه؟ به ماء معین. خب ولی من تشنگی میمیرم، شما لبخند به لبتون میاد، یعنی کأنه تمسخره. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، فقط این نیست که خب من فهمیدم که یه امامی هست، حالا فهمیدی امامی هست، کارکردهای اون امام مثل این آبی گوارا که سیراب کننده است، کارکردهای این امام چیه که میدونی؟ اگر قرار باشه کلا بی توجه باشم، یعنی نمیدونم امام دارم، یعنی نمیدونم. دو سه هفته دیگه من بیام اینجا منبر برم، این طرف هم کلن پاره میشه. اینجا یه میخی هست که خلاصه ما رو میگیره هر جلسه. یه صلواتی مرحمت کنیم. خدا رحم کرد که دستم رو میذارم اینجا. یکی از ادعیه‌ای که منابع قدیمی ما هم ذکر کردن، مثلا فرض کنید تهذیب شیخ طوسی، مثل اقبال سید ابن طاووس. من چرا اسم کتاب رو میبرم؟ چون ما آقا یه پرونده‌ای داریم لاغر و یه زندگی داریم در قیامت طولانی، و زندگی ما و اعمال ما شب اول ما شعبان هم هست. زندگی ما و داشته های ما برای قیامتمون کافی نیست، به فکر باقیات سالات باید باشه. اینو عمد دارم میگم که الان که من این روایت برای شما میخونم، شیخ طوسی محضر امیرالمومنین و امام زمان میگه آقا من اینو نوشته بودم، اینو دارن میخونن، من اینو نوشتم. تازه الان برن شیخ طوسی رو زندش کنن بیانش تو این دنیا، میگه انقدر حسرت دارم کاشکی بیشتر کار میکنم، با اینکه ما واقعا ایال شیخ طوسی هستیم، ما سر سفره شیخ طوسی هستیم. بزرگان ما میگن خواستن قبر مبارکش رو احیا کنن نزدیک امیرالمومنین دیگه، بدنش بعد از 1000 سال سالم بود، چقدر زحمت کشیده شیخ طوسی، ولی خدا شاهده برش گردونن تو این دنیا حسرت میخوره. شیخ طوسی آدمیه که 460 از دنیا رفته، یعنی قریب به 980 و چند سال پیش، 987 سال پیش، ولی در علم رجال 4 کتاب اصلی علم رجال که همه فقها ها باید فتوا بدن مراجع شما، 3 تاش با واسطه و بی واسطه مال شیخ طوسیه. تفسیر، تبیان و خلاصش که مجمع البیانه، پایه تفاسیر شیعه از هنوز کاربرد داره. مبسوطش در تفریعات فقهی تو کتب فقها هنوز کاربرد داره. عدش در اصول هنوز کاربرد داره. غیبه شیخ طوسی در مباحث امام زمان هنوز کاربرد داره. من یه وقتی فکر کردم دیدم هفته‌ای هست که تو اون یه هفته من به یکی از آثار شیخ طوسی مراجعه نکرده باشم، یادم نمیاد اون هفته کی بوده، نمیگم هر روز، یادم نمیاد اون هفته و بعدن اب نده. اینه خدا هم باید تو بیام، خدا انشالله هیچ وقت پارد نکن. آقا بزرگوار این سلامت باشه، نداری یه سلوات مرمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نداره. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. اللهم صل علی قربون محبت. تقصیر منه که چپ دست. هفته هست که شیخ طوسی رو به آثارش مراجعه نکنه. در 4 کتاب اصلی حدیث 2 کتابش مال شیخ طوسیه. کتب اربعیشیه تهذیب مال شیخ طوسیه. خب استبصارم که یه نگاهی دوباره به همون تهذیبه که حال کار نداره. یعنی رایجه این مرد 987 سال پیش مرده، کتاباش رایجه. ولی من عمد دارم اسمشو ببرم. همین الان من این روایتو میخونم که شما همتون بلدینش. پیش امیرالمومنین میگه آقا ببین من اینو نوشتم برای اینا. ما یه فکری باید با حال خودمون بکنیم. نکته چی بود؟ نکته این بود که آقا من بگم آب سیراب کننده است که کافی نیست. من تشنه شدم باید برم آب پیدا کنم و بنوشم. من امام زمان میشناسم، میخوام به مرگ جاهلی نمیرم. یعنی چی؟ نمونش یعنی این. خلاصه میکنن ما باید وظایفمون انجام بدیم که شاید به چشم حضرت بیایم. نمیگم ما وظایفمون انجام ندیم، ولی اگر آمریکایی‌ها رویای آمریکایی دارن، یکی از مهمترین چیزها برای هر قوم این که رؤیا داشته باشه. یه چشم‌انداز دور. ما به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم؟ اونا برای رؤیاشون میلیاردها دلار خرج میکنن. رؤیای شیعه چیه؟ آرمان شیعه چیه؟ اینه. انشالله به زودی ما مبارک رمضان شد، اما اولاش میخونیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا ما منتظر اون دولت کریمه ایم. همه مقدمات و جون دادن ها و شهادت دادن ها و اینا برای اینه که ما به اون برسیم. اصلا کسی نمیتونه کار او رو بکنه. مثل کسی که تشنه است، مثال آبو که زدم، فعلا سر در یه مثلا مرداب متعفن میکنه، فعلا از تشنگی نمیره ولی دنبال آب گوارا میگرده. کاری نمیشه کرد فعلا. با همین کاری که داریم الان میکنیم، به حجت عمل میکنیم، درسته بعد همین کارو بکنیم، اما میدونیم یه نقطه دوری هست که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله. یه نگاه میکنیم یه بچه شیعه رو 20 نفر ریختن سرش، هر کی هر چی داره میزنه. حالا الان همه وظایفشون رو باید انجام بدن، کار ندارم، حالا به این اشاره هم میکنم، ولی اون رؤیایی که برای ما قرار دادن، اون نقطه دوری که انقدر زیباست که شما برای هر آدمی تو این دنیا بگی، با اون امریکایی هم ای ارزه داشته باشم من درست برم بگم یه خاک بر سر رؤیای من. این رؤیای من رؤیا نیست. این چیه من فهمی کردم رؤیای امریکایی؟ اون انقدر براقیه که چون در مقام ایده است دیگه، در مقام ایده. مثل اینکه بگن آرزو تو چیه؟ یکی بگه آرزوم اینه که 100 میلیارد دلار پول داشته باشم مثلا باهاش برم کار خیر بکنم. یکی بگه من آرزوم اینه 10,000 تومان داشته باشم برم کار خیر کنم. این اصلا در ایده باخته، در ایده باخته. کارتون بود رفته بود حرم امام رضا، آقا من 500,000 تومان بدی دارم، آقا من 500,000 تومان رو مخ این بغلیه بود. طرف گفت آقا این 500 تومان بی برو، برو من جات 100 میلیارد تومان کار دارم، وقت آقا رو نگی، برو آقا من میدم تو برو. رویا اولش ایده است. کی اصلا همچین ایده ای داره؟ حالا باید چجوری نگاه کنم به این امام زمان؟ خودش ادامه فرموده، من نخوندم باقیشوها، که اللهم ملمون بهی شعثنو. الان وضع جامعه به هم ریخته. اینو من زمان جنگ 12 اردم هی عرض میکردم. وقتی دشمن ما رو میزنه، اون مسئول موشکی کارشو میکنه، مسئول پدافند کارشو میکنه، نه من مسئول امنیت کارشو میکنه، اطلاعات عملیات کارشو میکنه، شهرداری کارشو میکنه، مردم کارش، همه باید وظائفشون رو انجام بدن. اما اون موقع میگفتم وقتی دشمن موشک به ما زد، ما به جای این که اول بگیم انتقام، اول باید بگیم بذار آقای ما بیاد. نمیگم ما وظیفه‌مون انجام ندیم، اون سر جاش. اما کسی که امام زمان داره رو جیب خودش حساب نمیکنه که بچه با باباش بره رستوران دست به جیبش نمیزنه که، تکیهش به اوست. جعلته لنا قواما و معاذا، خدا او رو ستون فقرات جامعه قرار داده، خدا امام رو قرار داده ما بهش تکیه کنیم، تکیه گاهه. من به او تکیه نکنم به چی تکیه کنم؟ به زور بازوم، به جیب پول جیبم، به قدرت اسلحه‌ام؟ نمیگم وظایفو انجام نده، اصلا وظایفمون انجام ندیم که به چش حضرت نمیگه دروغ داری میگی، پا کار من نیستی، وظایفمون انجام بدیم، اینو کار ندارم. اما رو اینا حساب نمیکنه. نگاه کنین نگاه اون کسی که من لم یعرف امام زمانه ما تمیتدن جاهلیه، مفهومش حالا اونی که میخواد امام زمانو بشناسه یعنی چی؟ امام زمانو میشناسه یعنی اگر پراکنده ایم او ما رو جمع میکنه. وشعب بهی صد عنا، اگر ما رخنه در کارمون پیدا شده اوه که جارو پر میکنه. ورتق بهی فتقنا، اگر شکاف بین ما ایجاد شده انگار من تشنگی دارم میمیرم به جان که برم سراغ آب برم یه چیز دیگه میل کنم، اگر شکاف بین ماست اوه که شکاف رو برطرف میکنه. کثر بهی قلتنا، اگر کمیم دنبال هر کاری نباشیم ما با وجود او زیاد میشیم. اینو تو بحث الهیات شکست صوتش هست عرض کردم، وقتی خدا میفرماد و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بعد اونایی که نمیدونن خیال میکنن هر پیغمبری اومده 600 هزار تا ربانی و ربی هم دنبالش اومدن. با کدوم پیغمبر انقدر ربی اومده؟ پیغمبر ما چند تا ربی داشته؟ اشکال ما اینه که خیال میکنیم کثیر اینجا یعنی زیاد. کثیر اینجا ممکنه یکی باشه که کار همه رو میکنه. کثیر یعنی همونی که در مورد حضرت عباس مرحوم طلق عربی اصفهانی گفت که واحدتون لکنه کل القوا، یکی بود همه لشکر بود. یعنی یه امیرالمومنین که کل احد رو اداره کرد، کل خندق رو اداره کرد، کل خیبر هم جمع کرد. لذا تو زیارت امام حسین به ما امام صادق علیه السلام یاد داده کامل الزیاره ابن قولوی دو تا آورده که ما به امام حسین و یارانش میگیم، به امام حسین میگیم آقا جان خدا هر فتح و پیروزی که به شما وعده داده بود محقق کرد، انگار نمیدونیم شکست خورد تو کربلا، و شما و یارانت همونایی هستین که قرآن فرمود و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر. یا یکی بگه یا امام صادق مثل که شما خبر ندید امام حسین علیه السلام 70-80 تا بیشتر یار نداشت، 70-80 تا یار داشت، شیرخوار شد، باب الحوایج علمدار شد، قمر بنی هاشم. اینا یکی یکی نبود که، اینا گناهکارشون شد هور، چقدر آدم توبه کرده با هور. اینا بزن بهادراشون شد آبس. این کثیر اینجا تعداد نیست که، لذا اگر آقا بیاد ما زیاد میشیم، نه اینکه شما حساب کنی آقا بعدن میخواد با دنیا بجنگه. آقا یه امیرالمومنین جنگ احزاب و پیروز شد یه دونه ای. کفر بهی قلتنا، امام زمانه ما بشناسم یعنی چی؟ یعنی اگر الان ما کمیم، اگر اون فلان فلان شده ای که حیف فحشه، وگرنه فحش میدادم، فحش مناسب برای اون گبر طاغوت مستکبره فرعون از پیدا نمی کنم و اینا فوش می دادم بهش، ناسزا نبود، به او سزا بود. چیزی یاد پسر ابوبکر محمد ابن ابوبکر به معاویه گفت انت انت، تو تویی، چی به تو بگم که شایسته تو باش؟ نزا ترامپ ترامپه، چی فوش بهت بدم که از خودت؟ ترامپ ترامپه. اگر یه روزی دیدیم فشار بهمون اومد این مستکبر دندون برا ما تیز کرده، درسته بعد وظایفمون انجام بدیم، ولی کثر بهی قلتن، ما هر کاری خودمون بکنیم آب بوگندوه، وظیفمون انجام میدیم که از تشنگی فعلا نمیریم، ولی آدمی که سرشو تو جوی بوگندو کرده میگه انشالله یه روزی آب گوارا بخورم. کثر بهی قلتن، خدای با امام زمان کمی ما رو زیاد کن. کمان که شما برکت رو دیدی، گاهی یه نفر هست با نون کارگری، من میشناسم یه آقایی بود توی خونه 11 تا فرزند بودن تو یه اتاق زندگی میکردن. این 11 تا فرزند بچه هاشون یا قریب الاجتهاد شدن یا دکترای رشته خودشون رو گرفتن. هر کی شد نخبه. چند تاشون قاری بودن، قاری درجه یک. کما این که خاک بر فرق من و تمثیل من، این مثال رو بخوام بزنم، بالاترش باید بگم در خانه علی و زهرا سلام الله علیهما یه اتاق بود. خدا اگر بخواد برکت بده امیرالمومنین که 10 تا نونوای نون نداد، یه شب یه تکه نون داشتن. روایتش یه شبه، اینو سه قسمت کردن، یک سوم شدن به مسکین، یک سوم دادن به یتیم، یک سوم دادن به اسیر. خدا تا قیامت اینو تو سر همه زده که و یطعمون الطعام علی حبه. اینا که اهل برکتن یه نون بدن قرآن آیه میفرسته. یکی دیگه ممکنه کامیون بده، اون نیست، اون اخلاص نیست، اون حلیت و حلال بودن نیست، اون معرفت نیست. لذا ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. یه دونه نون هم ستی که کنه به سه نفر بده، قرآن سوره براش میفرسته. کثر بهی قلتن. و اگر ما با امام زمان باشیم زیادیم، بی او کمیم. اگر 7 میلیارد بودیم به جای 70-80 میلیون کم بودیم، 70 میلیون هم باشیم کمیم، 7000 تا هم باشیم کمیم، با او زیادیم. کثر بهی قلتن و اعزز بهی ذلتن. اگر در خودمون گاهی احساس عزت نمی کنیم، عزت ما با اوه. من اگر این نیاز رو نداشته باشم، صبح که بلند میشم به همه نیازام تا شب فکر میکنم جز امام زمان. میگم امشب، امروز اگه مثلا یه بسته 100 دلاری برسه خیلی خوبه دیگه، حل میشه کارم. یعنی این آدمی که مخدر زده، آدمی که مخدر زده خوشه، تا از سرش نپریده یه گوشه نشسته خوشه، ولی این خوش بودن کذایی مجازیه، علکیه. بپره از سره شکایت طرف، حالت مالی خولیایی، انگار توی بهشتی نشسته، بپره میبینه کنار ویرانه نشسته. اما با امام زمان اگر تو ویرانه نشسته باشه بهشته. اعزز بهی ذلتنا، ما اگر دنبال عزتیم با او. و اعن بهی عائلنا و اغن بهی عائلنا، من اگه دنبال اینم که زن و بچم غنا پیدا کنن، مناعت پیدا کنن، کرامت پیدا کنن، اونه که ما رو غنی میکنه، نه چیز دیگه. وقف بهی عن مغرمنا، هر چی ضرر کنیم او جبران میکنه، یه بیمه عمر میکنه. اون کسی که ضررهای ما رو جبران میکنه، اون کسی که مظهر این جمله است که یبدل الله سیئاتهم حسنات. امام حسین اینطوریه دیگه، هر اومد پیش امام حسین وقتی میخواست جنازش رو ببره دارالحرب، فرمود قتل مثل قتل النبیین. چجوری اومدی؟ کجا بودی؟ حالا که داری میری کجایی؟ ما هرچی سوخت دادیم امام زمان زنده میکنه، هرچی خسارت دادیم او جبران میکنه. وجبر بهی فقرنا، من اگه اهل رشوه گرفتن یا رشوه دادنم، اگه شلکار کردنم، اگه هی به قیمت دلار جنسمو گرون میکنم، خودم به شیعان امیرالمومنین به سهم خودم فشار میارم، همه فشار رو میندازم رو دوش طرف مقابلم، چون خیال میکنم که 2000 بیشتر گیرم بیاد فقرم یا نداشته هم یا آرزوام برطرف میشه. این آدم کیه؟ این کاشانی که اینطوریه، اینم همون لم یعرف امام زمان ماتمی تدن جاهلیت. چون اگر میدونست، میدونست او جبران میکنه، فقر رو او برطرف میکنه. و صد بهی خلتنا، تنهایی های ما رو تو برطرف کن. و یسر بهی اسرنا، اگه یه کاری سخته، با وجود امام زمان کاری سخت نیست. و بیض بهی وجوهنا، اگه ما آبروی قرار داشته باشیم با او داریم، ما کسی نیستیم، آدم کسی ما رو حساب نمی کنه. علا بهمو قدری، ما ها که به همون میگن هیئتی و شیعه اهل بیت، علا به همون قدری، اگر قدر ما بالا بره به برکت اوناست، و فخری به هم غلا، اگر افتخاری چیزی داریم، هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازیم، به شماست. و لولا همو، اگه اونا نبودن، ما کانف ناس لی ذکرو، مثلا کسی اسم منم نمی برد، کسی آشغالش هم نوه شب دست من نمی دا. الان میگن این از اهل بیت میگه، ما هر چی داریم از اونا داریم. بیض بهی وجوهنا، نخواستم ترجمه دقیق کنم، این بهی ها رو همه رو مقدم کرده، نگفته بیض وجوهنا بهی صد فقرنا بهی، تا حالا هرچی ترجمه کردم عمدن غلط ترجمه کردم، یعنی گفتم امام زمان فقرمون رو جبران میکنه، امام زمان روی ما رو سفید میکنه، این ترجمه این بود، بیض وجوهنا بهی، ولی بیض بهی وجوهنا یعنی چی؟ یعنی ما در خونه هر کی بریم ما رو مثل دستمال زباله پرت میکنه، فقط تو ما رو رو سپید میکنه، فقر ما در خانه هر کسی بریم یه ذلت و یه منت هم بهش اضافه میشه، تو فقط و فقط انحصاراً فقر ما رو جبران میکنی. یسر بهی اسرنا، یعنی اگر قرار سختی ها بر ما آسون بشه فقط و فقط با توه. فک بهی اسرنا، اگر قرار باشه اسیر ما آزاد بشه، چه اسیرمون دست دشمن، چه این تن که اسیر شده دست ابلیس، یا این تن که اسیر شده دست نفس. برا همین ما به حضرت میگیم که به خدا هم میگیم، ماه شعبان که میاد ائمه اینو میخوندن که الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتی، خدای دیدی من توبه میکنم عرضه نداره میشکنم، لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، تو اگه منو با محبتت بیدار کنی من نجات پیدا میکنم. فقط با اوه، همه چی اوه. تو جامعه شیعه‌ای که هر مشکلی پیدا بشه نقطه نگاه در اولش در اعتقاد و امیدش امام زمان نیست، اینا هم ناخواسته من لم یعرف امام زمانه ای هستن. حالا نمیخوام بگن کافرن، نعوذ بالله، عرض کردم اصل این علمیم که امام زمان همه کار عالمه، این خودش مهمه اما کافی نیست. انجح بهی طلبتنا، اگه ما یه مطلوب هایی داریم، یه چیزایی رو دنبالش میگردیم، چیکار کنیم به خواستمون برسیم؟ خدا به ما این باور رو بده که ما بی امام زمان ضعیف نیستیم، ما بی امام زمان هیچیم، ما بی امام زمان هیچیم. خدا صمد، ما همه تو خالی هستیم، ما همه لب و دهنیم، همه ویترینیم. با وجود امام زمان پشت ما که گرم بشه، شما این دومینوها رو دیدین، اولی رو که بندازی تا جایی که یه تکیگاه داشته باشه همه میرن، اون کسی که همه رو نگه میداره، به قول اون شاعر همه تکیه بر علی داریم، به قول اون شاعر تا ما به امام زمان، ببین عبارت ندبه دقیق از این جهت، اقمته لنا قواما، خلقته لنا اسمتا و اقمته لنا قواما، اونی که ستون فقرات ماست، ما رو نگه میداره، ما رو سرپا میکنه، اوه. این نیست که به ما یه مفهومی دادن. فرق شما با هندوه چیه؟ هندوه جلوه یه چیزی سرغم میکنه، ما میگیم یه امام زمانی هم زندگی میکنیم، بعد میگی من افسردگی دارم، گرفتاری دارم، صد تا مشکل دارم. خب چون نداری، چون نداری، اگر داشتم که دیگه این مشکلات نبود. من یکی کیو دارم، اینو جلسات اول عرض کردم، حضرت اون انا خاتم الاولیا، حالا من یه بار غلطشو بگم، غلطش هم مهمه، بعد دقیق ترشو میگم، من عمدن الان غلطه رو میگم، انا خاتم الاولیا، خاتم اولیا منم، یدفع الله الشر والبلاء عن شیعتی بی، روایتو غلط خوندم، خدا با من شر و بلا رو از شیعانم دفع میکنه. یعنی با چیزای دیگه هم ممکنه دفع کنه، یه سپرم تنت کنی دفع کنه، منم دفع میکنه، ولی اینجوری نگم. این اینجاست، فرمود انا خاتم الاولیا و بی، یعنی فقط اهل علم تو جلسن دیگه، این ترکیب جاش عوض میشه، یعنی انحصار، فقط و فقط در هر خونه ای رو بزنی یا کسی توش نیست یا ذلیلت میکنه. و بی یدفع الله الشر والبلا، الان شر و بلا اومده، باید جلسات توسل به امام زمان بشه، همه خونه ها، همه مساجد، همه هیئت ها، همه جا. گاهی اصلا من هنوز تو گیجیم، ممکنه بگم الهی عظم البلا. بلای اول یعنی که من چرا تو رو دارم انگار ندارم. آقا بچه‌ای که یتیمه میگه بابا ندارم، آدم بابا داشته باشه احساس یتیمی کنه، این دوتا خسارت. اونا در حکم پدرمان، و چون چیزی نبوده در این عالم مثال بزنن، به پدر مثال زدن. نداریم ما مورد مهربانتر از پدر و مادر. امام و امام رضا علیه السلام هم به پدر مثال زدن، به مادر. چیزی دیگه نداریم، وگرنه اینجا تشبیه گیر داره، ولی چیکار کنیم؟ خب به قول صفی الدین هلی، جل معنا که ان یحیط به شعر، عظمتت بزرگتر از اینه که بتونم تو قالب شعر و کلمه و لفظ درت بیارم. مجبورم امامم بخواد، امام معصومم بخواد بگه، بعد امام اون فکرشو در قالب الفاظ بریزه دیگه. چی بگه که شما متوجه بشیم که امام مثل پدر و مادر؟ امام بالاتر از این الفاظ. پدر مادرای ما نگران ما هستن، ولی برای نوه های 500 سال بعدشون زجه نمیزنن. میزنن. شما پدر مادراتون که نماز شب میخونن زجه میزنن برای ذریهشون. ائمه ما برای شیعیان عصر غیبت زجه میزدن در سحر. کدوم پدر اینطوریه؟ ما همه چیزمون با امام زمان انجز بهی مواعیدنا، بس دیگه. حالا اگر قرار وعده به ما بدی محقق بشه، با امام زمانه، همش با اونه، گو همش با کاروانه. آدمی که میدونه همش با کاروانه، میگه یه خلاصه کاروان کربلا وی آی پی نوشتم، پول با خودم نیاز نیست ببرم، هر چی بخوام کاروان میده. دیدی؟ دیگه نمیگه ماشین، میگه ماشین که همه جا آماده است، غذا، میان وعده، میوه، سوغاتی، همه چیز ما با امام زمانه. این البته معنایی که ما وظایفمون انجام ندیم نیست، وظایفمون انجام ندیم که اصلا لیاقت پیدا نمی کنیم 2000 کنار حضرت قرار بگیریم. موضوع امام زمان رو خدا برای ما قرار داده، ما مثل اون کسانی هستیم که بخوایم یا نخوایم، قبلا پلیس سر چهار رو وایساده بود، چرا قرمز زد میکردی؟ پلیس جریمت میکرد. بعدا دوربین گذاشتن، فرض کنید دوربینه رو وردارن، بگن بعدا ولی دقیق حساب میکنیم، خیلی ها دیگه رد میکنن. ما از چشم خدا که فاصله نمیگیریم. یه دعای سریع الاجابه هست، تازگی پیداش کردم، مرجو رفتم گفتمش. البته دعای سریع الاجابه شما بگم، دعای سریع الاجابه این که خدا یا من خودمو برسونم برم امام رضا علیه السلام، فرض کنید خود حضرت رو ببینم، بعد بگم آقا 1,000,000 پول بده. البته ما حاجاتمون از امام رضا میخوایم، اما اگه من برم امام رضا رو ببینم، این اصلشه، اصلا من رسیدم به مطلوبم، حالا اون یه تومنم میده، ولی اصلش اینه که ما بتونیم با اونا حرف بزنیم. انگار که من مثلا یه مرجع تقلیدی رهبری اینا مثلا میخوام خصوصی برم دیدار کنم، ببینم آقا چفیت هم بده. حالا چفیه داد یا نداد، رفتم آقای بهجت رو ببینم یه ساعت باهاش حرف بزنم، بعد یا انگشترت هم بده حالا داد یا نداد. اصلش اینه که من نشستم با او هم کلام شدم. ماه شعبان ماهیه که ما میتونیم با اون دعایی که اهل بیت با خدا حرف زدن با خدا هم کلام بشیم. بعد میگه خب حالا یعنی مثلا 10,000 تومن گیرم هم میده؟ بله اونم میده، ولی این اصلا نسبت به اون هیچه. تو اون دعای سریع الاجابه هست، امام صادق فرمود چهارشنبه پنجشنبه جمعه روزه بگیر، توی اصفهان شیخ طوسیه. شیخ طوسی رو ببین که کولاکیه. تو دعا هم مصباح شیخ طوسی، همه اینا رایجه. الان 987 سال مرده، کتاب دعا مصباح شیخ، این مفاتیح هم که میخونید شاید نصفش از مصباح شیخ طوسیه. میگه حضرت همون چهارشنبه پنجشنبه جمعه روزه بگی، بعد با رو سقف خونتون این دعا رو بگو. من اینو چی گفتم؟ گفتم که آقا چشم خدا به چهارده معصوم قسم میدیم، به امیرالمومنینش که میرسیم میگیم اللهم و اتقرب و الیک به اخی نبیک و وصیه و امینه، اینطوری خب، و زائد عن حوضه، نمیذاره اغیار به حوض کوثر برسن، انشالله شیعان رو سیراب میکنه امام حسن فرمون. بعد میگیم عین کفی بلاده، چشم تو در شهرها، اون چیزی رو که اون لندهور گبر مستکبر نمیدونه اینه که هر کاری میکنه زیر نظر چشم خداست. خدا برای اینکه انبیایش رو آرامش بده فرمود وصنع الفلک به اعیننا، زیر نظر ما کشتی رو بساز. نظر ما، نظر شما چیه؟ نظر شما نظر امیرالمومنینه. فرمود وصبر لحکم ربک فانک به اعیننا، صبر کن چون خدا داره میبینه. سید الشهدا وقتی شیرخوار شهید شد عرض کرد خدا یا آسون بر من چون تو میبینی. خب خدا میبینه که خدا علم اولین و آخرین داره. اینجا تو این روایت امام صادق ما یاد داد در مورد امیرالمومنین میگیم و عین کفی بلادک، شما حساب کنید جا مظلوم واقع شدی، امیرالمومنین بیاد بگی آقا ببین با من چیکار کرده، شما دیگه خیالت راحت دیگه، وقتی او ببینه او از شما دفاع خواهد کرد. ما با امام همه چیز هستیم، بی امام هیچی. حالا چند تا جمله عرض کنم و تحویل بدم. این مشکلاتی که الان تو کشور ما هست، روی صحبتم الان با دولت و دستگاه انتظامی و قضایی و امنیتی نیست، طبعا با مردم عادیه، اونایی که شخصی میخوان کار کنن. لذا اشد مجازات و فلان کار شما که نیست. امیرالمومنین وقتی در جنگ نهروان خوارج غلطای زیادی کردن، هی صبر کرد صبر کرد صبر کرد، هی مناظره کرد، گفتگو کرد گفتگو کرد، فحش دادن، چی نگفت، 20000 تا شدن 4000 تا. ولی وقتی راهو بستن، عبدالله ابن خباب و زنش و بچه درون رحم زنش رو کشتن، این تو نهج البلاغه علما رو به دست انداز انداخته، فرمود تمام اینا رو بکشن به خاطر ابن خباب اسراف نی. بعضی که نفهمیدن گفتن یعنی چی قصاص یک به یکه؟ امیرالمومنین حکم قصاص نمیخواد اجرا کنه، راهو ببندی، رعب ایجاد کنی، به ناحق بدون دادگاهی کسی رو بکشی، این یه عنوان دیگریه. لذا تمام اونایی که راضین اونجا وایسادن، اینها به شمشیر امیرالمومنین گرفتار شدن. من الان نمیخوام بگم یعنی چه کنن، میخوام بگم موضوع بحث من اشد مجازات نیست، چون شما الان نه قاضیید و نه دیوان عالی کشورید و نه وزارت اطلاعاتی دونن نیرو انتظامی. مردم چیکار کنن؟ مردم خودتونو گول نزنید که اینا همه موسادین. حتما اسرائیل نمیتونه 500000 تا آدم بیاره تو کشور، لیدر میاره. یه عده از اینا اون نوجوانایی هن که ما مدارس رو ول کردیم، یه ده از اونا نوجوونیه که ما نذاشت درست تربیتش نکردیم. کاشانی بد عمل کرد، برای این شبهه به وجود اومد، نفرت تو دلش درست کردیم. ما به سهم خود و این رافع مسئولیت اونا نیست. اگر کسی ضربه ای زده، نعوذ بالله قتلی کرده، خودش باید جواب پس بده ولو اعدام، من به او کار ندارم. اما اینی که من بشینم کنار یه دزدی دزدی کرد، دزده رو باید بگیرن مثلا چهار انگشتش هم بزنن، اما اگر من باید خمس میدادم ندادم، من باید زکات میدادم ندادم، من دو تا گونی برنج خونمون داشتم و تو بستگانم یه فقیری بود که فقر به همه جاش فشار آورد و من بی‌اعتنا شدم، بعد نعوذ بالله پسر او بدین بدبین شد، این من مقصرم، او سر جاش باید مجازات بشه.
هر کسی رو تو قبر خودش میخوابونن، پروندهش هم مال خودش. اما منم خودمونو گول نزنیم که بندازیم گردن اسرائیل همه چیزو. اگه من درست عمل کرده بودم اسرائیل کمتر میتونست جذب کنه. لذا اگه خیلی دلم برای اسلام و انقلاب میسوزه، باید ما آدمای عادی نهضت را بندازیم. اولم از اونایی که میشناسین، تو بستگانتون، فامیلاتون، همسایه هاتون، اگر روستاها و شهرهای غیر از تهران شما مال یه شهر دیگه هستید و اونجا یه فقیر آبروداری میشناسی که این آدمی نیست بره رو به کسی بزنه، خوراکتون رو با او تقسیم کنید، مواسات کنید. نمیگم این کارو بکنید که انقلاب رو حفظ کنید، شما این کارو برای خدا بکنید، خدا برکت میده، امنیت بیشتر میشه. شما اگه خمس نمیدادید خمستون رو بدید، زکات نمیدادید زکاتتون رو بدید. اگه میشناسید کسی فقر داره و دست شما 2 کیلو برنج، 0.5 کیلو مرغ، یه قالب پنیر برمیاد، نگو دولت با ما ابامانی، این اصلاح طلب، اون اصولگراه. اونا که ساختاری وظیفه دارن که مورد بحث من الان نیستن، اونا خیلی وظیفه سنگینی دارن. موضوع بحثم نیست الان، توی دولت که حرف نمیزنم که. ما اگر دلمون میخواد کاری بکنیم که امام زمان راضی باشه، باید بریم سراغ امیرالمومنین. امیرالمومنین به خانواده های شهدا روز میرسید قاعدتا. به خانواده های شهدا که مخفیانه، باید با تکریم، باید به خانواده های شهدای صفین قشنگ دو دستی باید چیزی داد. در دوران مسئولیت امیرالمومنین شبها در خانه فقرا برای چی میره؟ خیلی از اینا کسانی هن که مثلا از خوارجن طبق تحلیل بنده، و اینا اگه روز امیرالمومنین میرفت به اینا چیزی بده پس میدادن، میگفتن ما قاتل بابامون چیزی نمیگیریم. اما امیرالمومنین شب میرفت در خونه اینا. اون بابای اگر بد بوده، خوارج بودم، کشته شده، ولی این بچه که محکوم نیست. خانواده هایی که شهید دادن، که شهید دادن خوش به حالشون. خانواده ای که نعوذ بالله بچهش رفته، یعنی با یه جرمی، با یه قتلی، اینا خانواده شون خیلی بهشون فشار روحی روانی اومده، اینا رو هم باید داری کرد الان. این بالاخره بچهشو از دست داده، ولو به حق شما زدی، غلط زیادی هم کرده، بعد شهید هم نشده که. من فکر میکردم بچه من مثلا توی این ماجرا شهید میشد، سخت خیلی، ولی میگفتم خب شهید شد، مظلوم، عاقبت به خیر شد. اما این نعوذ بالله بچه‌م قتل کرده بود، قصاص میشد چی؟ اینجا دیگه هم بچه رو از دست داده، هم آبروش رفته، هم دلش شکسته. امیرالمومنین شبها در خونه اینا میرفت فحش میدادن، ولی امیرالمومنین قضا میداد. هی فرار نکنیم از مسئولیتمون، نه جرم مجرم رو کوچیک کنیم، نه وظیفه خودمون رو کم کنیم. حالا یکی عرض کنم و روزه بخونم. یه جای این بحث رو من داشتم مختصرشو، اخوی مرحوم آقای ابوترابی، که این خانواده ابوترابی آقا عجیبن، کاش که کتاب درسی میشد. پدر که آیت الله سدباس ابوترابی تحفه، پسر یه آدم عجیب نیست در جهان، سید علی اکبر ابوترابی. ما 2000 فهمون فشار بیاد یه چیزی بالا پایین بشه، بالا پایین همه جا رو می جنبونیم. طرف افتاده زندان، اونم زندان بعث عراق. از صلیب سرخ میان میگن که آقا زندان‌های مدرن امریکا که دیگه اینا برای شهوات اینا برنامه ریزی کردن، اینترنت فلان دارن، نمیدونم مرخصی کذایی دارن، نمیدونم ملاقات چی دارن، به اینا پول میدن، چیکار میکنن، مرخصی میدن، سفر میبرن، ورزش دارن، شنا میکنن، چیکار میکنن، بازم خودکشی و افسردگی هست، زندانه بالاخره. تو این بند شما که گیر صدامید هیچی هم ندارید، ته حروم لقمن بود صدام نامرد، ولی شما نه افسرده دارید نه خودکشی. کاش زندانای آمریکا اونا رو نداشت، مثل اینجا بود. ایشون فرموده بود آقای فلانی درست گفتی ولی ناقص گفتی. گفته بود کجا رو ناقص گفتم؟ گفته بود کاش همه دنیا مثل زندان ما بهشت بود. خب چی کار میکنید شما؟ گفته بود ما اینجا اگه 200 نفریم 200 تا برادریم، هوای همو داریم، 5 دقیقه وقت بیکار نداریم. همه همجهتیم برای اینکه مشکل بقیه رو حل کنیم. ما تو بهشتیم. درسته تو بندیم، ولی تو بهشتیم. زیر نظر امام زمان داریم وظیفه اونانو. این قرآن کرون نهج البلاغه، این 3 زبون یاد گرفته بود، این ورزش بلد بود، با اینا ورزش یاد میداد. من آدم دیدم که خیلی رشد کرده بود. بهش گفتم کجا درس خوندی اینقدر رشد کردی؟ گفت 7 سال اسیر بودم، 2 سالش همبند با آقای ابو ترابی بودم. یعنی خدا اگر بخواد زندان و محل تربیت میکنه اگر یه شیعه امام زمان اونجا حواسش جمع باشه. اولا که اعتراض بهش میکردن، مثلا فرض کنید که فرمانده بند، رئیس بند، سرهنگ بازنشست میخواسته بشه، خب اینا رو میزدن دیگه. میگه بچه ها هر کدومی کاردستی داشتن، بهترین کاردستیاتون رو بردارید، فردا صف میشیم، این روز بازنشستگیشه، بغلش میکنیم، بهش هدیه میدیم. حالا اون زده اینا رو، از واضحات محرومشون کرده. میگفت صف وایستادیم، این اساسشو پس داده بود و بره دیگه، بازنشست شده دیگه. گفت یو جمع ما رو دید اول گرخید، فکر کنم میخوایم بریم سرش روز آخری بزنیم، چه کاری هم نیست که. گفت تا این تکون خورد آقای ابوترابی آغوشش رو باز کرد، اونم رو بغل کرد، گفت ما رو حلال کن، اگه ما اینجا نبودیم شما اینجا زحمت نمیافتادیم، بالاخره از شهر دور شدیم، مجبور شدیم زندانبان ما بشین، یعنی ما زندانی نبودیم، شما سر خونه زندگیتون بودین، بالاخره بچه‌ها ما شما رو اذیت کردن، اذیت شدین، حلال کنید. نفر بعدی اومد بغلش کرد، ما رو حلال کنین، ببخشید شما مسلمون بودین، اختلاف شد بینمون. بعد کادویی که با هیچی اونجا درست کرده بودن، صنایع دستی چینی دادن، گفت زد زیر گریه. آقای ابوترابی گفت گریه شروع کاره، من اینو شکارش کردم برای چی؟ برای اینکه این نگاهش بیشی ای امام زمان اصلاح بشه. نه من که دیگه رفت، این دیگه کاری باش ندارم. از اون اوائل همین همبندیان قبولش نداشتن، آقا چون اینقدر مثلا تو صورتی هستی، هی میگی محبت کنید به اینا. فرمانده بند صداش کرده گفت تو اما چی میخواین؟ من اینا رو که دارم میگم، اینا خاک پای سیره زین العابدینه، اینا واضحات سیره اهل بیته، اینا همونیست که پیغمبر اکرم بمیرم براش هر روز شکمه گوسفند به سرش میریخ. یه روز که دید نریخ، فرمود این کجاست که نریخ؟ گفتن مریضه. گفت بریم عیادتش. ابو ترابی خودش اینا رو در نیاره. ابو ترابی یه سرباز کوچک پیغمبره، یه شاگرد کوچولو پیغمبره، پیغمبر ندیده اینطوریه. فرمانده صداش کرده بود که آقا اما چی میخواین از جون ما که این بچهاتون این قضیت میکنن؟ گفت دو چیز. دو چیه؟ شما بودید چی میخواستین؟ گفت یک، سلامتی زندانیان. دو، خب دو سلامتی زندانبانان. شما مسلمانید، حالا یه درگیری بین ما شده، من دوست دارم هم بچه های ما سالم باشن، هم شما تو خونتون آرامش داشته باشید، هم اینا تو زندان. آدم میتونه اسیر باشه، زندانبانو اسیر خودش کنه. آقای ابوترابی همین جوریه. آقای ابوترابی یه شاگرد موسی بن جعفره که زندانبان و اسیر خودش کرده بود. گول اینا نخوریم که با موساد و نمیدونم صهیونیست که هست، قطعا لیدراشون هستن. اینو توصیه به همه بدیم از این جهت که ما وظیفه‌ای نداریم. ما رو میخوابونن تو قبرمون و ازمون از اون وظیفه‌ای که داشتیم انجام ندادیم میپرسن، اونم همون کارهایی که کرده. امشب رو تقدیم میکنم به همه شهدای این ایام و روح پدر و برادر عزیزمون آقای رعنایی که سالها جهاد کرده، سالها بدنشو در راه خدا آسیب خورده، تحمل کرده، با سختی زندگی کرده، تنش رنجور شده در راه خدا و به رحمت خدا رفته. خدا همشونو با امیرالمومنین محشور کنه. دیگه نمیدونم چرا دلم رفت اینجا به خاطر این پدر. منم خلاصه میکنم و
روزه رو میبرم همینجا، برادرها هر جا خواستن روزه رو ببرن، من دلم اینجا. امیرالمومنین سلام الله علیه روزای پایان عمر شریفش خیلی دل شکسته بود. بابا باشی، مهربون باشی، بعد بین مردم کوفه، خوارج و طرفداران حضرت شقاق بشه، جنگ بشه، کشتار بشه، ببین چقدر برای حضرت سخت. دیگه هر جا رد میشد پشت سرش کافر کافر، کذاب کذاب. امیرالمومنین از اینکه کسی بهش جسارت کنه اذیت نمیشد، از اینکه یه آدمی اینقدر سقوط کرده که به امامش جسارت میکنه نگران او بود. گاهی وای میساد نماز بخونه، پشت سرش بازمانده های خوارج میومدن کذاب کذاب میکردن، بر نمیگشت اینا رو نگاه کنه. اینا ای بر میگشت میترسیدن، گفتن ما رو شناخ، نمیدونستن که حضرت میدونه. آدمی که فکر کنه نشناسنش مثلا تلفن به من زنگ بزنه هر چی دانش در بیاد میتونه بگه، اما تو روم نمیگه، میگه شاید آشنا بود داش اینجا یکی بود اومد کمکش کرد. حضرت بر نمیگشت، اینا فحش میدادن. همین رو به قبله وایساده بود میفهمود یا علی اصبر ان وعد الله حق، علی صبر کن وعده خدا حقه، تلک دار الاخره، اون دار آخرت، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اون مال کساییست که اینجا علو ندارن، تحمل میکنن، با مردم مینشینن، و العاقبت للمتقین. خلاصه امیرالمومنین هم دلش شکسته بود از دست مردم. پیغمبر رو در خواب دید، عرض کرد یا رسول الله امتت با من چه کردن؟ یه بار جلو چشمم رو سر فاطمه ریختن، منو با طناب مسجد بردن. ببین این روزا چه میکنن. وقتی پیغمبر فرمود نفرین کن، دلش نیمد نفرین کنه، گفت خدایا بهتر از اینا رو نصیب من کن، یعنی پیغمبر و زهرای اطهر، و بدتر از من رو نصیب اینا. بدتر از من صفت تفضیل حضرت بد نیست، بدتر یعنی از من پایین تر، یعنی منو از اینا بگیر. وقتی گفت نفرین کن، در واقع گفت منو از اینا بگیر، دلش نیمد اینا رو نفرین کن. دیگه دلش تنگ بود. یه روز اون روزای آخری که گفت محاسن سپیده خضاب کن، فرمود آخه من عزادارم. و کی تازه از دنیا رفته؟ امیرالمومنین از یاد فاطمه و پیغمبر بیرون نمی آمد که یه روز یه نفر یه فالوده میوه مثلا فرض کنید خورد شده با گلابی چیزی با عسلی شیرین شده آوردن، گرفت نگاه کرد گذاشت زمین. چون حضرت خیلی مقید به شرعیات بود، طرف گفت حرامه، فهمود نه مثلا خوشبو هم هست. گفت خب چرا نخوردین؟ فهمود آخه پیغمبر از این نخورده. 30 سال بعد پیغمبر زنده بود، دیدی یه مادری بچهش بیرون باشه خوراکی بیارم یا آخه بچه‌م نی از گلون پایین نمیره، اینجوری بود عشقش به فاطمه و پیغمبر. پیغمبر نخورده اون چیزی که پیغمبر تو این دنیا، نعمتی که به پیغمبر نرسیده رو دوست ندارم. دلش شکسته بود، غرق محبت به فاطمه زهرا و پیغمبر. هرچی به روزای آخر نزدیک میشد بیشترم دلتنگ میشد، تا اینکه در مسجد کوفه ضربت خورد امیرالمومنین. امیرالمومنین ضربت کم نخورده بود، مهمترین جانباز اسلامه. در احد 60 ضربه خورد، در خندق همین جایی که ابن ملجم ملعون زد عمرو بن عبدود زد، اما این بار که فرق سر شکاف هم فست و رب الکعبه، دیگه رستگار شدم، انگار موقف آخره. نمازو نتونست تمام کنه، اون خیبر شکن 2 رکعت نماز رو نتونست تمام کنه. آقا رو خواستن بیارن خانه، دیگه روپاش بند نبود. اون کسی که در قلعه خیبر رو کند دیگه روپاش نمیتونست راه بره. آوردنش خانه، زیر بغلش رو گرفتن، دیگه این روزای پایانی نمیتونست پاهاش رو جمع کنه یا باز کنه. اگه باز میکردن باز بود، اگه پاها رو جمع میکردن جمع بود. بازم اونجا مهربانی کرد با همون صدایی که خفیف شده بود، جوهرش رفته بود، فهمود کفا بالموت واعظا، منو ببینید مرگ بیاد حیدر کرارم باشید، یه ظاهرن توانت میره، تا زنده اید یه کاری بکن.
دیگه اون روزهای آخر، دو روز آخر دیگه بیشتر حضرت هی به اغما میرفت و گاهی چشمشو باز میکرد. همه اینا رو گفتم برای این. نگاه میکردن بچه ها لحظات آخر یه لحظه دیدن چشمشو باز کرد به سمت در، لبخندی هم شاید زد، فرمود خوش آمدی خوش آمدی. گفتن آقا با کی حرف میزنی؟ فرمود هذه فاطمه.